رسانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. در 20 بهمن ماه 1392 نهم فوریه 2014 میلادی در صبح یک شنبه دیگر با صبحانه با خبر به میهمانی بامدادی شما اومدیم. من رویا کریمی مرج در 90 دقیقه پیش رو همراه شما خواهم بود. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. شما شنوندگان همیشه یه ما حتما میدونید که 60 دقیقه اول صبحانه با خبر را از کانال ماهواره‌ای صدای آمریکا و رادیو فردا بر روی هاتبرد به صورت تصویری هم میتونید ببینید. ما نگاهی کنیم به آسمان ایران که پس از پشت سر گذاشتن روزهای برفی بار دیگر صاف، آفتابی، سرد، همینطور همراه با آلودگی هواست. بنابر پیشبینی سازمان هواشناسی روز یک شنبه در جنوب استان فارس، برخی مناطق هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان بارش باران همراه با رعد و برق و وزش باد انتظار میره. استان چهارمحال و بختیاری با دمای منفی 21 درجه سانتیگراد سردترین و استان هرمزگان با دمای 20 درجه سانتیگراد گرمترین استانهای کشور هستند و به جز استانهای خوزستان، هرمزگان و بوشهر تمامی استانها درجه حرارتی زیر صفر رو تجربه می کنند و سرما البته به آسمانی صاف و یا نیمه ابری تا روز سه شنبه ادامه پیدا می کنند. امروز هم در کنار همکارانم میرعلی حسینی، سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، بهداشت خمسه‌پور و سمیرا قرایی در تحریریه و مهرداد مسئول فنی برنامه متنوع پر از خبر و گزارش رو برای شما تدارک دید. اما در چند روز آینده همکارم میرعلی حسینی مسئولیت اجرایی خبرها رو هم بر عهده داره و همکنون در استودیو است تا ما رو در جریان آخرین اخبار صبح امروز قرار بده. صبحتون بخیر آقای حسینی.
با سلام به شما و سلام و درود خدمت همه همراهان عزیز رادیو فردا. گروه جیش العدل روز شنبه با انتشار تصاویری در صفحه فیسبوک منتسب به این گروه مسئولیت ربودن 5 مرزبان ایرانی را بر عهده گرفت. گروه جیش العدل اعلام کرده است 1 درجه دار و 4 سرباز مرزبان را به اسارت گرفته است. در این زمینه در گزارشی بیشتر خواهید شنید. خبرگزاری ها گزارش داده اند که کشتی های جنگی ایران که به اقیانوس اطلس فرستاده شده اند به مرزهای دریایی ایالات متحده نزدیک خواهند شد. به گزارش رویترز و اسوسییتد پرس، ناخدا یکم افشین رضایی حداد، ناوگان فرمانده ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش ایران گفت برای نخستین بار ناوگان دریایی ارتش ایران در حال حرکت به سوی مرزهای دریایی آمریکاست. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، این فرمانده نیروی دریایی ایران افزوده است اکنون ناوگروه نیروی دریایی ارتش از سمت آفریقای جنوبی به سوی اقیانوس اطلس در حرکت است تا برای نخستین بار خود را به مرزهای آمریکا نزدیک کند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مذاکرات میان هیئت 3 نفره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با کارشناسان ایرانی که از صبح روز شنبه در تهران آغاز شد، روز یک شنبه نیز ادامه می‌یابد. ریاست هیئت آژانس را ترو واریورانتا، معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر عهده دارد و رضا نجفی، نماینده دائم ایران در آژانس، نیز رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی است. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز شنبه روند مذاکرات با کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را خوب، سازنده و رو به پیشرفت توصیف کرد. او موضوع این مذاکرات را بررسی موارد مطرح در بیانیه مشترکی دانست که 20 آبان با حضور یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران به امضای دو طرف رسید. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه بار دیگر به شدت از آمریکا انتقاد کرد و مسئولان دولت آمریکا را دروغگو و با نیات پلید خواند. آیت الله خامنه ای در دیدار با شماری از فرماندهان و اعضای نیروی هوایی ارتش گفت مقامات آمریکا به دروغ میگویند که قصد تغییر نظام ایران را ندارند، اما به گفته او اگر بتوانند لحظه ای تردید نمی کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا چند ماه پیش در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تأکید کرده بود که ایالات متحده به دنبال تغییر حکومت در ایران نیست. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت میزان خسارات ناشی از بارش برف اخیر در استانهای گیلان و مازندران را حدود 400 میلیارد تومان برآورد کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای نوبخت از اختصاص تنخواه برای این دو استان خبر داده و از استانداران گیلان و مازندران خواسته است که گزارش کاملی از میزان دقیق خسارات وارده ارائه کنند. به گزارش سایت‌های خبری ایران، عینک گوگل به تهران رسیده است. سایت افکار نیوز گزارش داده که این محصول همزمان با رونمایی جهانیش در تهران نیز رونمایی شد. افکار نیوز ادامه داده است این روزها خیابان جمهوری در تهران شاهد رفت و آمدهای دوستداران تکنولوژی شده و همه برای دیدن این محصول فوق‌العاده به این خیابان می‌روند. عینک گوگل یا گوگل گلاس که گفته می‌شود آینده دنیای گوشی‌های همراه را دگرگون خواهد کرد، قرار است در ماه‌های آینده روانه بازار گردد. خانم کریمی،
سپاسگزارم. همکارم میرعلی حسینی بود با مهمترین خبرهای صبح امروز و ما ببینیم که سردبیر برنامه امروز برای صبحانه با خبر چه تدارک دیده. پنج مرزبان ایرانی در اسارت. جیش العدل مسئولیت ربودن آنها را بر عهده گرفت. باز هم خبرهایی از ادامه درگیری‌ها در سوریه. ایلیا جزایری مهمان ماست. و سقوط پنج پله‌ای ایران در شاخص آزادی اقتصادی. احمد علوی تحلیل خواهد کرد. با صبحانه با خبر همراه ما بودید. سرانجام یک گروه شبه نظامی در منطقه سیستان و بلوچستان ایران مسئولیت ربودن مرزبانان ایرانی را بر عهده گرفت. این مرزبانان روز جمعه مفقود شده بودند. بیشتر بشنویم از مرداد قاسمفر.
یک روز پس از ربوده شدن پنج مرزبان ایران، گروه جیش العدل مسئولیت ربودن آنان را بر عهده گرفته است. پیشتر رسانه‌های ایران از مفقود شدن پنج نفر از دیدبانان مرزبانی ایران در جمعه 18 بهمن ماه در منطقه جکیگور استان سیستان و بلوچستان خبر داده بودند. جیش العدل روز شنبه 19 بهمن ماه با انتشار تصاویری در صفحه فیسبوک منتسب به خود میگوید پنج مرزبان متشکل از یک درجه دار و چهار سرباز را به اسارت گرفته است. پس از انتشار این خبر، خبرگزاری ایسنا گزارش داد که اکیپایی از مرزبانی استان سیستان و بلوچستان و قرارگاه قدس با دو فروند بالگرد برای پیگیری موضوع به منطقه اعزام شدند. خبرگزاری ایسنا همچنین تصریح کرده بود برخی گزارش‌ها حاکی از انتقال مرزبانان مفقود شده به آن سوی مرز ایران با پاکستان است. بنا به همین گزارش، دو اکیپ به سرپرستی جانشین فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به منطقه رفتند تا از نزدیک بر عملیات جستجوی مرزبانان ربوده شده نظارت کنند. از سوی گفته می شود که وضعیت و سرنوشت این پنج مرزبان ایرانی در دیداری که میان مسئولان مرزبانی ایران و پاکستان صورت گرفته بررسی شده است. استان سیستان و بلوچستان که با کشورهای پاکستان و افغانستان هم مرز است، طی چند سال اخیر شاهد مواردی چون بمب‌گذاری و حمله مسلحانه به نیروهای امنیتی و انتظامی بوده است. در 27 آذر ماه سال جاری، 3 تن از نیروهای سپاه پاسداران در سراوان در برخورد با تله انفجاری کشته شدند. شامگاه 3 آبان ماه نیز درگیری مرزبانان هنگ مرزی سراوان در نقطه صفر مرزی بخش کوهک با افراد مسلح باعث مرگ دست کم 14 مرزبان ایرانی و مجروح شدن 5 تن دیگر از آنان شده بود. جیش العدل در بیانیه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و اعلام کرد که آن را به تلافی آنچه که جنایات سپاه پاسداران در سوریه و همچنین جنایات حکومت ایران علیه اهل سنت خوانده انجام داده است. گروه جیش العدل در صفحه فیسبوکش از خود با عنوان سازمان یاد می کند. سازمانی که مدعی است برای آزادی دین و مذهب و ملت اهل سنت، به گفته آنان دست به مبارزه مسلحانه با نظام سیاسی ایران زده است.
همونطور که پیش از این در خبرها هم شنیدید، روز گذشته اولین محموله از کمک‌های انسانی وارد مناطق محاصره شده در شهر حمص سوریه شد. خبرهایی هم البته از هدف قرار گرفتن این محموله ها منتشر شده. همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت. آقای جزائری، برای ما میگید که اوضاع منطقه به چه صورت هستش و آیا محموله ها بالاخره سالم به اونجا رسیدند یا نه؟
بله، اینطور که سازمان هلال احمر سوریه اعلام کرد، محموله ها سالم رسیدن و تمام اعضای هیئت آژانسی که محموله ها رسوندن سالم تونستن از منطقه خارج بشن. البته محموله هدف یک خمپاره و همچنین شلیک آتش قرار گرفت. دولت و مخالفان همدیگر رو متهم به این حمله میکنن و تا الان مشخص نشده کدوم طرف به محموله حمله کرده. 9 کامیون حامل 250 بسته مواد غذایی و مقادیری دارو و کمک های بهداشتی به حمص رفتن و محموله های خودشون رو تحویل دادن. 2 خودرو، 2 کامیون البته به خاطر آسیبی که بهشون وارد شده موندن در منطقه. همچنین حدود 100 نفر خارج شدن، از زنان، کودکان و افراد کهنسالی که به هر حال میگن ارتباطی با مخالفان ندارن. با موافقت دولت سوریه در مرحله اول 100 نفر خارج شدن. منطقه در آتش‌بس قرار داره و قرار هست این آتش‌بس تا فردا شب ادامه پیدا کنه تا یک محموله دیگه شاید از مواد انسانی برسه و تعداد بیشتری هم خارج بشن از منطقه.
آقای جزائری، در مورد خروج زنان از حمص صحبت کردید، آیا مشخص شده که این افراد به چه منطقه‌ای منتقل شدن؟ آیا به مناطق امنی منتقل شدن یا نه؟
به مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی منتقل شدن، مناطقی که در معرض بمباران‌های هوایی و بمباران‌های توپخانه‌ای نیست و در حال حاضر اینطور که گزارش شده تحت سرپرستی سازمان ملل هستند.
و البته آقای جزائری، همزمان درگیری‌ها در مناطق مختلف به ویژه در شمال سوریه هم ادامه داره. آخرین خبرها از اوضاع میدانی در این مناطق چه هست؟
یه اشاره رو کنم به حمص. حمص که بهش کمک های انسانی در حال رسیدن هست، با وجود آتش‌بس بعضی از مناطقش هدف حملات توپخانه قرار گرفت که 3 نفر کشته شدن و تعدادی هم زخمی شدن. اما حلب همچنان تحت حملات هوایی هست با بشکه های حاوی مواد منفجره. روز گذشته اینطور که گزارش شده حدود 20 نفر در این شهر کشته شدن. علاوه بر درگیری میان گروه های مسلح، گروه داعش یا همون دولت اسلامی عراق و شام با گروه النصره مرتبط با القاعده درگیر بوده و یکی از فرماندهان داعش در این درگیری ها کشته شده. در حلب 20 تن از سربازان نیروهای دولتی ارتش سوریه هم کشته شدند. در مجموع درگیری ها طور که دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده، در حومه دمشق و شمال سوریه نزدیک به 80 نفر کشته شدند روز گذشته که تعدادی از اونها حتی از نیروهای دولتی هستند.
و آقای جزائری، فردا دور دوم از مذاکرات نمایندگان دولت و ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه آغاز میشه. تماس ها گویا برای فراهم کردن زمینه این مذاکرات همچنان در جریان هست. آخرین خبرها درباره این اقدامات چه هست؟
روز گذشته آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه تماس گرفته. بر سر فشار بر دو طرف مذاکره کننده، دولت و مخالفان باز هم توافق کردن تا بتونن در این دور از گفتگوها به پیشرفت بیشتری دست پیدا کنن و بتونن نتیجه بگیرن. خب چون مشخص نیست چی میشه و تا اینجای کار هنوز هم دولت هم مخالفان همدیگر رو متهم به دروغگویی، متهم به جدی نبودن در مذاکرات میکنن. همزمان با این آقای احمد جربا رئیس ائتلاف ملی مخالفان که در مصر حضور داشت، دیروز دولت سوریه رو به عدم صداقت متهم کرد و خواست که فاروق الشهر معاون آقای اسد در مذاکرات حاضر بشه به جای هیئتی که در دوره گذشته بوده و گفت آقای الشهر رو قبول دارن مخالفان. خب به نظر نمیرسه این خواسته اصلا مورد اجابت قرار بگیره. همچنین آقای نبیل فهمی وزیر امور خارجه مصر دیداری داشت با بعضی از نمایندگان مخالفان در داخل سوریه، از جمله آقای حسن عبدالعظیم رئیس هیئت هماهنگی اعتراض‌های مسالمت‌آمیز و تظاهرات که از آغاز بحران سوریه در جریان بود. اینها در مذاکرات ژنو دور اول حضور نداشتند. داره تلاش میشه که هیئت نمایندگی مخالفان نمایندگی بیشتر، یعنی تعداد افراد بیشتری رو در بر بگیره. باید دید این تلاش‌ها به کجا میرسه روزهای آینده.
آقای جزایری از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
سپاس از شما.
شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده برای ما این پیامک رو فرستاده که رفتار آمریکا در مورد سوریه، پاکستان، اوکراین و حمایت از تروریسم مردود است. شما هم میتونید با این شماره ها برای ما پیامک بفرستید. 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30. در ادامه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا که در مورد سالگرد انقلاب اسلامی در ایران اظهار نظر کردند گوش میکنیم.
سلام خدمت همه عزیزان رادیو فردا. میخواستم بگم این مسئولین کشور ما این همه جا تبلیغ میکنن که ما بعد از انقلاب خدمات بزرگی انجام دادیم، به روستا آب و برق دادیم و به محرومین کمک کردیم و کشور پیشرفت کرده. چرا این حقیقت بزرگ رو پنهون میکنن که از انقلاب 35 سال گذشته و جمعیت کشور چندین برابر شده؟ اگر رشد جمعیت و مدت زمانی که از انقلاب گذشته در نظر بگیریم، میبینیم اگر انقلاب نمیشد و همون روندی رو که در زمان شاه داشتیم تا به الان داشتیم، الان ما از کشور همسایه و حتی اروپایی جلوتر بودیم، نه عقب. پس ما پسرفت کردیم، نه پیشرفت. با تشکر.
مگر ما ملت نبودیم سال 57 در دست هم دادیم به مصر تا میهن خیش را که داشت پله های ترقی علمی و اقتصادی و اجتماعی و آبادانی را به سرعت طی می‌کرد در عرض فقط چند ماه ویران کرده و به آتش کشیدیم و حالا روی خاکسترهای اون 35 ساله ماتم گرفتیم؟ مگر ما نمی گفتیم تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود؟ دیدیم و دیدید چگونه وطن را وطن کردیم؟ مگر ما نبودیم شعار میدادیم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی؟ خدا را شکر که به چه استقلال و آزادی و معنویاتی رسیدیم. استقلالمان هم که رفت داخل صندوق‌های چین و روسیه معکوس شد. آزادیمان هم تبدیل شد به کشتار، اعدام، شکنجه و زندان. اینک ما ماندیم و این جمهوری.
میخواستم ملت ایران بگم ما ملت ایران خودمون خواستیم، خودمون بر سر خودمون آوردیم، بدبختی ها را همش خودمون بر سر خودمون بود. دیگه اعتراض برای چی؟
این 35 سال هرچی رضا شاه، هرچی محمد رضا، خدا او را رحمت کنه، خدمت کرد به مردم، این ملاها 35 سال همه چی را خراب کردن، همه چی را ویران کردن، ما را بدبخت کردن.
این انقلاب 35 سال چیزی نداشته، بعد از این هم چیزی دیگه نخواهد داشت.
یک شعار انقلابی تا خون در رگ ماست، بدبختی بر سر ماست. باد شکر.
بنا به تازه‌ترین گزارش بنیاد هریتیج با نام شاخص آزادی اقتصادی سال 2014، امسال ایران با 5 رتبه تنزل در جایگاه 173 در میان 177 کشور جهان قرار گرفته و اقتصاد آن نسبت به سالهای گذشته بسته‌تر شده است. همراه هستیم با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. آقای علوی، جایگاه ایران در این رتبه بندی این بنیاد در کنار کدام کشورها قرار گرفته؟
در بالاترین رتبه این جدول کشورهای همچون هنگ کنگ، سنگاپور، استرالیا، سوئیس، نیوزلند و کانادا قرار داره که از رشد پایدار، نرخ بالای جذب سرمایه بین‌المللی و بالاخره نرخ اشتغال بالا بهره می‌برند. بالعکس در پایین‌ترین پله جدول هم کشورهای اریتره، ونزوئلا، زیمبابوه، کوبا و بالاخره کره شمالی است که بسته‌ترین اقتصاد جهان رو دارن. جایگاه ایران یک پله بالاتر از اریتره قرار داره و جایگاه اون در میان کشورهای پایین جدوله. این کشورها جز کشورهای توسعه نیافته با اقتصاد بسته و فقر گسترده و نظام سیاسی بیشتر اونها دیکتاتوریست یا از عدم توسعه سیاسی، نبود تکثر سیاسی یا به هر حال فضای سرکوب امنیتی رنج برن. فساد مدیریت هم در این قالب این کشورها بسیار گسترده است.
آقای علوی، اهمیت این شاخص برای سرمایه‌گذاران خارجی چه هست؟
این شاخص یک زنگ خطری است برای سرمایه گذاران خارجی، از شاخص هایی که جزء سرمایه گذاران خارجی بسیار چه استفاده میکنن، بهش اهمیت میدن و فعالیت های خود رو با اون تنظیم میکنن. همین شاخص آزادی اقتصادی است که در اقتصاد رقابتی به هر حال بالاست و در اقتصاد غیر رقابتی و بسته پایینه. در اقتصادی که رقابت آزاد و برابر وجود نداره و مالکیت محترم شمرده نمیشه، طبیعتاً مؤسسات و شرکت‌های دولتی دست بالا رو در اقتصاد داشته و با ابزارهایی که در اختیار دارن و با دور زدن قوانین و فارغ از رقابت و نظارت سود رانتی به چنگ میارن. چنین شرایطی برای سرمایه‌گذاران خارجی مطلوب نیست و بنابراین این شاخص نشانه مثبتی برای اقتصاد ایران تلقی نمیشه و ریسک اقتصادی بالایی رو به نمایش میگذاره.
اما آقای علوی، چرا اقتصاد ایران 5 پله سقوط کرده و در چنین رده‌بندی پایینی قرار گرفته؟
شاخص آزادی اقتصادی شامل مؤلفه‌های گوناگون از قبیل اندازه دولت، آزادی سرمایه‌گذاری، اجرای قانون، احترام به حق مالکیت و موارد دیگری از قبیل رشوه‌خواری و کارآمدی نظام اداری است. از اون جهت که سهم دولت، شبه دولتی‌ها و نهادهای نظامی و امنیتی در اقتصاد ایران بسیار زیاد بود و در سال‌های اخیر هم زیادتر شده، به گونه‌ای که گفته میشه مدیریت و مالکیت دولت بر اقتصاد بیش از 70% شده، به هر حال این چون این شرایطی باعث شده که فساد مدیریت در دولت گسترده بشه و مالکیت و حقوق دارایی در ایران چندان محترم شمرده نمیشه و دولت به بهانه‌های گوناگون به مالکیت خصوصی تعرض میکنه. طبیعی است که جایگاه ایران در رتبه‌بندی آزادی اقتصادی نمیتونه بالا باشه با این شرایطی که من خدمتتون گفتم. در سالهایی که گذشت، در این 8 سال اخیر به خصوص، اقتصاد ایران بسیار دولتی تر شده و فساد و ناامنی در اون بیشتر گسترده شده.
آقای علوی، فرصت خیلی زیادی نداریم، اگر خیلی خلاصه و کوتاه برای ما بگید که پیامدهای اقتصادی این بسته بودن اقتصادی چه خواهد بود برای ایران؟
مطالعه تجربی اقتصادی نشون میده که یک همبستگی مثبت میان آزادی اقتصادی و جذب سرمایه بین‌المللی وجود داره. اگر کشورهایی همچون هنگ کنگ و سنگاپور و استرالیا و سوئیس و نیوزلند و کانادا میتونن سرمایه بین‌المللی رو جذب کنن و دارای رشد پایدار باشن، بی ارتباط با همین آزادی اقتصادی اونها نیست. از پیامدهای بسته بودن اقتصاد، عدم شفافیت، ریسک بالای اقتصادی و مالی درونه که موجب فرار سرمایه و ناکارآمدی جذب سرمایه میشه و این فرایند البته موجب کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری است.
آقای علوی، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم از شما خانم کریم.
صبحانه با خبر رو در صبح یک شنبه 20 بهمن ماه ادامه میدیم و بررسی رسانه‌های منتشر شده در ایران. همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده، اگر موافق باشید از روزنامه اعتماد آغاز کنیم و عکس یک اون.
بله، روزنامه اعتماد عکسی که خودش رو اختصاص داده به دیدار پرسنل نیروی هوایی با آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و ایشون در این سخنرانی به نوشته اعتماد گفته باید به دولت فرصت داد. تیتر یک روزنامه اعتماد هم بازگشت حزب اعتماد ملی و برگزاری اولین جلسه این حزب بعد از 4 سال هست.
آقای رفیع‌زاده، با روزنامه جهان صنعت ادامه بدیم. این روزنامه چه مطالبی رو در صفحه اول خودش مطرح کرده؟
روزنامه جهان صنعت امروز تیتر یک خودش رو به اظهارات آقای محمد باقر نوبخت اختصاص داده، سخنگوی دولت آقای روحانی، که ایشون با بررسی مؤلفه های پنجگانه اقتصادی پیش بینی کرده که در سال 93 سال خروج از رکود اقتصاد ایران خواهد بود. و البته این روزنامه گزارش هم منتشر کرده درباره اولین جلسه تعیین حداقل دستمزد برای سال 93 که روز گذشته در وزارت کار برگزار شده.
و برای ما بگید که روزنامه شرق عکس اول خودش رو به چه موضوعی اختصاص داده؟
روزنامه شرق عکس یک خودش رو به آقای مسعود کیمیایی اختصاص داده، کارگردان سینمای ایران، که در جشنواره فیلم فجر امسال فیلمی داشته نمایش داده شده از ایشون به نام متروپول و گفتگوی مفصلی با روزنامه شرق انجام داده با تیتر دفاع کیمیایی از متروپول. عکس یک این روزنامه سخنان آقای اکبر تیتر یک این روزنامه سخنان آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هست در مراسم پایانی کتاب کتاب سال که ایشون گفته کسی به جز خدا نمیتونه عقیده‌ای رو بر انسان‌ها تحمیل کنه و تاکید کرده که سانسور هم بر اساس قوانین جمهوری اسلامی خلاف است.
و گویا روزنامه جوان هم عکسی رو برای صفحه اول خودش انتخاب کرده که در روزنامه‌های دیگه هم منتشر شده.
بله، روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران باز عکس دیدار پرسنل نیروی هوایی با رهبر جمهوری اسلامی رو منتشر کرده، اما این روزنامه بخش دیگری از سخنان آقای خامنه ای رو برجسته کرده و از قول ایشون نوشته که ملت مذاکرات هسته‌ای رو زیر نظر بگیره. در این حال روزنامه جوان یک نامه ای به آقای حسن روحانی رو هم منتشر کرده از قول برخی از کسانی که این روزنامه اونها رو دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف توصیف کرده که گفتن ما حق انتقاد داریم نسبت به توافق هسته‌ای ژنو.
و برای ما بگید که مسئولان روزنامه آرمان امروز چه تیتر و عکسی رو برای صفحه اول خودشون انتخاب کردن؟
روزنامه آرمان هم عکس آقای اکبر هاشمی رفسنجانی و سخنان ایشون در جایزه کتاب سال رو منتشر کرده در صفحه یک و از قول ایشون نوشته که هر انسانی حق دارد آزاد اندیش باشد. اما تیتر یک این روزنامه نتیجه بررسی سخنان آقای علی مطهری هست که بر اساس اون دادستان تهران علیه ایشون اعلام جرم کرده بود. روزنامه آرمان نوشته که هیئت نظارت بر عملکرد نماینده مجلس شورای اسلامی آقای مطهری رو بیگناه دونسته و احضارشون به قوه قضاییه رو بیمورد توصیف کرده.
آقای رفیع‌زاده سپاسگزارم که همراه ما بودید. ازتون میخوام که همچنان تا بخش دوم صبحانه با خبر و بررسی صفحات میانی روزنامه‌های صبح امروز همراه ما بمونید.
متشکرم.
همراه میشیم با حبیب روشنزاده و دنیای ورزش امروز.
معاون وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد این وزارتخانه حق کمک مالی به دو باشگاه پرسپولیس و استقلال را ندارد. مناف هاشمی معاون توسعه منابع وزارت ورزش و جوانان در یک گفتگوی تلفنی با شبکه خبر اظهار داشت:
با توجه به موضوعی که مطرحه مبنی بر این که ورزش چرا کمک نمی‌کنه به باشگاه های محترم پرسپولیس و استقلال، نکته ای که قابل توجه اینه که به استناد تفسیر ذیل ماده 13 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، هر گونه پرداختی به تیم های حرفه ای رو ممنوع کرده.
به این ترتیب دو باشگاه مطرح و پرطرفدار پایتخت استقلال و پرسپولیس که از دیدگاه وزارت ورزش حرفه ای شناخته می شوند با ممنوعیت دریافت کمک مالی روبرو شده و معلوم نیست مطالبات عقب افتاده بازیکنانشان به چه صورت پرداخت خواهد شد. بازیکنان پرسپولیس پس از یک اعتصاب 3 روزه به خاطر حقوق معوقه روز جمعه موقتاً دست از اعتصاب کشیدند تا امروز در شیراز به مصاف تیم فجر سپاسی بروند. به گفته علی پروین مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، جمع بدهی باشگاه به بازیکنان تا پایان فصل حدود 14 میلیارد تومان است. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 26 خود را امروز با 5 مسابقه پایان می‌برد. دو تیم صدر جدولی استقلال تهران و فولاد خوزستان به ترتیب در تهران و اهواز بازی دارند. استقلال با سایپای کرج و فولاد خوزستان با ملوان انزلی. پرسپولیس رده 4 در شیراز با سپاسی که یکی مانده با آخر است روبرو خواهد شد و دیدار مس کرمان با گسترش فولاد تبریز در تبریز خواهد بود. اما تیم دیگر تبریزی تراکتورسازی امروز در تهران با نفت تهران روبرو است. دو تیم در جدول 5 و 6 هستند. والیبال باشگاه های ایران لیگ برتر امروز هفته 21 خود را با 6 بازی برگزار می کند که تیم پیشاهنگ رقابت ها باریچسانس کاشان در تهران با نوین کشاورز تیم 7 بازی می کند. متین ورامین که با اختلاف 1 امتیاز 2 است میزبان شهرداری زاهدان خواهد بود. زاهدان در مکان 11 ایستاده. شب گذشته در هفته 23 فوتبال قهرمانی باشگاه های اسپانیا لالیگا تیم صدر جدولی آتلتیکو مادرید با 2 در زمین آلمریا تیم 13 جدول شکست خورد، ولی رئال مادرید در خانه 4-2 تیم ویارئال را که 5 است شکست داد. به گزارش شبکه اسپانیایی زبان بین سپورتس، از 4 رئال مادرید 2 را بازیکن فرانسوی این تیم کریم بنزما به ثمر رساند. در حال حاضر هر دو تیم پایتخت نشین اتلتیکای مادرید و رئال مادرید 57 امتیازی و صدر جدولند. امشب اگر بارسلون در سویا پیروز شود، بارسلون هم 57 امتیازی خواهد شد. و در بازی‌های المپیک زمستانی سوچی در روسیه نخستین مدال طلا را آمریکا به دست آورد. سیج کاتسنبرگ در یکی از رشته‌های سنوبورد برنده مدال طلا شد. آمریکا در جدول مدال‌ها با مجموع 2 مدال چهارم است. نروژ در ردیف 1 قرار دارد با 4 مدال. هلند و کانادا با 3 مدال مشترکاً دوم.
با گزارش ورزشی همکارم حبیب روشنزاده به ساعت 7:30 دقیقه بامداد در تهران، 5 صبح در پراگ در اروپای مرکزی رسیدیم. صدای رادیو فردا رو میشنوید و همراه هستید با نیم ساعت دوم صبحانه با خبر، مجله صبحگاهی رادیو فردا که هر روز از ساعت 7 تا 8:30 دقیقه بامداد پخش میشه. همکارم میرعلی حسینی در استودیو تا شما رو در جریان سرخط خبرهای امروز صبح قرار بده. آقای حسینی،
با عرض سلام. دو کامیون حامل مواد غذایی و دارویی نتوانستند بار خود را به شهر هومس در سوریه منتقل کنند. این دو کامیون روز شنبه زیر آتش سنگین قرار گرفتند و بازگشتند. گروه جیش العدل روز شنبه با انتشار تصاویری در صفحه فیسبوک منتسب به این گروه مسئولیت ربودن 5 مرزبان ایرانی را به عهده گرفت. خبرگزاری ها گزارش دادند که کشتی های جنگی ایران که به اقیانوس اطلس فرستاده شده اند به مرزهای دریایی ایالات متحده نزدیک می شوند. به گزارش رویترز و اسوشیتد پرس این خبر را ناخدا یکم افشین رضای حداد اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، مذاکرات میان هیئت 3 نفره آژانس بین المللی انرژی اتمی با کارشناسان ایرانی که از روز شنبه در تهران آغاز شد، روز یک شنبه نیز ادامه می‌یابد. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز شنبه روند مذاکرات با کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی را خوب، سازنده و رو به پیشرفت توصیف کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه بار دیگر به شدت از آمریکا انتقاد کرد و مسئولان دولت آمریکا را دروغگو با نیات پلید خواند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت میزان خسارات ناشی از بارش برف در استانهای گیلان و مازندران را حدود 400 میلیون تومان برآورد کرد. به گزارش سایت‌های خبری ایران، عینک گوگل به تهران رسیده است. سایت افکار نیوز گزارش داده این محصول همزمان با رونمایی جهانیش در تهران نیز رونمایی شد. بر پایه خبرهای رسیده، سایت خبری انتخاب که هفته گذشته فیلتر شده بود، اینک رفع فیلتر شده است. و آخرین خبر این که حادثه آتش‌سوزی روز شنبه در هتلی در شهر مدینه عربستان سعودی دست کم 15 کشته و بیش از 130 زخمی بر جای گذاشت. خانم کریمی،
سرخط خبرها رو از همکارم میرعلی حسینی شنیدید. یادآوری میکنم که جزئیات بیشتر خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com پیگیری کنید. و اما صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با گزارشی در مورد اعتراض به محدودیت اینترنت در ترکیه. سانسور در ایران و سخنان اخیر وزیر ارشاد موضوع گفتگوی فرهنگی امروز ماست با فرج سرکوهی و ادامه میدیم بررسی روزنامه‌ها رو با شهرام رفیع‌زاده. روز گذشته هزاران تن از شهروندان ترک به خیابان‌ها آمدند تا به طرح افزایش محدودیت‌ها بر اینترنت در این کشور اعتراض کنند، طرحی که به موجب آن اختیار دولت بر فیلترینگ وبسایت‌ها افزایش خواهد یافت. با وجود این اعتراض‌ها، نخست وزیر ترکیه این مقررات جدید را طبیعی و به نفع فضای اینترنت در ترکیه می‌داند. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی می‌شنویم.
روز شنبه بیش از 2000 نفر در خیابان‌های استانبول در اعتراض به محدودیت‌های جدید دولت بر اینترنت دست به تظاهرات زدند. معترضان می‌گویند که این مقررات جدید مصداق سانسور دولتی‌اند. در جریان این تظاهرات، پلیس استانبول برای مقابله با تظاهرکنندگان از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرد و تظاهرکنندگان نیز در مقابل با پرتاب سنگ و ترقه جواب نیروهای پلیس را دادند. موجب این مقررات جدید دولت می تواند بلافاصله و بدون نیاز به تشکیل پرونده و دادگاه دستور به فیلترینگ وبسایت‌های اینترنتی بدهد و ارائه کنندگان خدمات اینترنتی را وادار به تسلیم اطلاعات شخصی مشتریانش کند، اتفاقی که موجب خشم هزاران شهروند ترکیه شده است. یکی از این تظاهرکنندگان به خبرگزاری فرانسه میگوید آنها میخواهند فعالیت‌های ما را در اینترنت کنترل کنند. این سرکوب است، اما جوانان سرکوب نمی‌شوند. ما نمی‌گذاریم چنین کنند. صبح روز شنبه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در جمع هزاران تن از هوادارانش از این مقررات تازه استقبال کرد و به شدت اعتراضات به آن را محکوم کرد.
تام ترسینه بو یاسا اینترنتی داها گوونلی هاله گتیریور، حتا داها اوزگور هاله گتیریور. Gelişmiş ülkelerde internet nasıl düzenleniyorsa aynısını da Türkiye'de biz yapıyoruz. Gidin Avrupa ülkelerine bakın. Aynı uygulamaları göreceksiniz. Amerika'ya bakın.
آقای اردوغان در این سخنرانی میگوید که این محدودیت‌ها به هیچ وجه کاری به زندگی خصوصی مردم ندارد و بالعکس اینترنت را تبدیل به مکانی امن‌تر و آزادتر خواهد کرد. اما منتقدان آقای اردوغان نظر دیگری دارند. آنها میگویند که این مقررات تازه قرار است جلوی عمومی شدن فساد شدید دولت اردوغان را بگیرد. این اقدام دولت ترکیه موجب واکنش پارلمان اروپا شده است. مارتین شولز رئیس پارلمان اروپا این اقدام را گامی عقب در فضای خوانده که همین حالا نیز به رسانه‌ها آزادی عمل نمی‌دهد. دولت آمریکا نیز محدودیت‌های تازه وضع شده بر اینترنت در ترکیه را محکوم کرده است. وضعیت آزادی رسانه‌ها در ترکیه به گواه مؤسساتی چون خانه آزادی و کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران وضعیت اسفباری در سال‌های اخیر بوده و آنطور که روزنامه زمان نزدیک به فتح‌الله گولن گزارش داده، روز جمعه یک روزنامه‌نگار و بلاگر آذری به خاطر توییت‌های انتقادیش از ترکیه دیپورت شده است. ترکیه در ماه‌های اخیر و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری با افشای پرونده فساد مالی که گریبان دولت اردوغان را گرفت، دستخوش بحران‌های سیاسی بسیاری شده. با این همه، دولت اردوغان معتقد است که این اتفاقات توطئه‌های خارجی علیه او و حزبش بوده و وعده کرده که کشور را به سلامت از این بحران خارج خواهد کرد.
20427-133-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 شماره های پیامک گیر رادیو فرداست. میتونید با ما تماس بگیرید و نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنید.
خواستم خدمتتون بگم که من عاشق بچهای نیروی انتظامی هستم، مخصوصا اونایی که باهاتون بدستن. بالاخره یه روز مبارزه شروع میشه. اونایی که باهاتون بدستن با لباس سبزشون میان جلو، اونایی هم که معلوم نیست کی دستشون بگیرن با لباس پلنگی کرم میان جلو. خدا میدونه چی میشه، خدا فقط میدونه.
من هستم از تهران. میخواستم بگم که این سبد کالایی به اونای تعلق میگیره که همیشه پای صندوق‌های رأی رفتن و از جمهوری اسلامی دفاع کردن. اونایی که مخالف جمهوری اسلامی هستن اصلا سبد کالا بهشون تعلق نگرفت. اونایی که تحت پوشی کمیته امداد و سازمان بهزیستی و بازنشستگان و طلاب و دانشجویان حوزه‌های علمیه و اینا به اینا تعلق گرفت. من نمیدونم ما جز این مملکت هستیم یا نه.
من متاسفم برای ملت ایران، برای ملت شریف ایران که نهاده های کوروش کبیر هستن برای یک سبد کالا که اونم ارزشش به اندازه یک دو روزی بیشتر نیست. آذوقه اینا میرن تو این صفا وای میسن تو سرما مریض میشن خودشون. من هیچی ندارم ولی اصلا آرام میشه برم حتی تو صحبایسم. متاسفم، من توقع بیشتر از اینا از ملت ایران داشتم.
آه سلام، کسی نیست که تو ایران رادیو فردا رو نشسته، اون هم رادیو بی خوبی. با تشکر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نویسندگان و ناشران در ایران همواره از سانسور کتاب انتقاد کردند، اما همونطور که پیش از این هم در خبرها شنیدید، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در یک سخنرانی روز گذشته اعلام کرده که در ایران سانسور وجود ندارد. آقای جنتی در هفته‌های آغازین وزارت خودش اما از برداشتن سانسور خبر داده بود. همراه هستیم با فرج سرکوهی. صحبتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما و شنوندگان و بینندگان عزیز، صبح شما بخیر. آقای علی جنتی دیروز در سخنرانی خودش همونطور که شما گفتین گفت در ایران سانسور نداریم. من این توضیح رو بدم که هر کتابی که در ایران بخواد چاپ بشه باید بره به اداره بررسی کتاب و اداره بررسی کتاب کتاب بررسی میکنه. بعضی نویسنده ها اصلا اجازه ندارن کتاباشون چاپ بشه، بعضی کتاب ها ممنون چاپ هستن، مثل آثار مثلا بیشتر آثار صادق هدایت، مهمتر آثار ادبی ایران مثل آثار صادق چوبک. بعضی کتاب ها با تغییرات زیادی چاپ میشن، اکثر ترجمه هایی که چاپ میشه معمولا تغییر کردن، حتی داستان بعضی موقع تغییر کرده. آقای جنتی وقتی وزیر شدن اعلام کردن که من میخوام سانسور رو بردارم، بعد گفتن میخوایم سانسور رو به ممیزی رو به قول ایشون به ناشرا واگذار بکنیم، اونا هم قبول نکردن. به هر حال قدم به قدم از اون چی که در آغاز گفته بودن عقب نشستن و دیروز در سخنرانی که در مراسم اختتامیه 31 جشنواره کتاب سال کردن گفتن، من جملهشون رو میخونم، ابتدا ما در ایران سانسور نداریم، اما آنچه داریم قانونی است که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه کتاب و نشر تصویب شده که مواردی در اون ذکر شده که باید در صورت وجود داشتن در کتاب‌ها اصلاح شود. در این موارد مسائلی است که با اهمیت ملی، اخلاق عمومی و عفت عمومی در تعارض باشد. در واقع این حرف آقای جنتی به معنای آن است که روال گذشته ادامه پیدا میکنه. ما میدونیم که شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1357 تشکیل شد، بعد هم آمد، چون که قانون سانسور رو هر قانونی باید مجلس ایران تصویب بکنه، قانون سانسور رو مجلس ایران تصویب نکرده، شورای عالی انقلاب فرهنگی خودش یک آیین‌نامه هایی داده و بعدم شوراهایی درست کرده که بر کتاب نظارت بکنن. حرفی که آقای جنتی دیروز زد از یک نظر خب این که گفت سانسور نداریم، که سانسور داریم، خودشون هم بعدن افسودن که ما سانسور میکنیم در مواردی، اما خطرناکتر این نیستش که ایشون واقعیت رو انکار کردن، خطرناکتر این است که با گفتن این حرف در واقع امیدهایی که برانگیخته بودن از بین بردن و گفتن که وضعیتی که هست ادامه پیدا خواهد کرد. حالا جالب این است که ایشون در همون جا هم اعلام کردن که فیلم هایی که مجلس اعتراض کرده ما این فیلم ها رو اصلاح کردیم، تغییر دادیم و بعد از تغییر به نمایش گذاشتیم، یعنی قبول کردن که سانسور ادامه داره.
اما آقای سرکوهی، کانون نویسندگان ایران هم از دهه 40 تا به حال سرنوشت پرفراز و نشیبی رو پشت سر گذاشته. گویا علی صالحی، معاون فرهنگی وزیر ارشاد، هم در مصاحبه‌ای که دیروز منتشر شده در مورد این نهاد سخن گفته. معاون فرهنگی وزیر ارشاد به چه مواردی اشاره کرده؟
کانون نویسندگان ایران در سال 1947 تأسیس شد. این کانون نهاد نویسندگان ایرانی قدیمی ترین و مستقل ترین و فعال ترین نهاد فرهنگی ایران هم بود، نهاد غیر دولتی بود و همیشه هم کاری که کرده پیشینه تاریخش اعتراض به سانسور بوده و طرفداری از آزادی بیان و آزادی نشر و آزادی کلام. بعد از انقلاب هم این کانون متن 34 نویسنده رو در اعتراض به سانسور منتشر کرد، در زمان آقای رفسنجانی که رئیس جمهور بودن و همینطور بعدا خب بعضی از افراد این کانون رو کشتن، مثل احمد میرعلایی، مجید شریف باقری، بعد منو می‌خواستن بکشن، یا مثلا پوینده و مختاری رو کشتن و غیره. به هر حال کشمکش بود. در آخرین خبر در دیما وقتی اعضای کانون می‌خواستن که جمع بشن مجمع موشی خودشون تشکیل بدن، ماموران وزارت اطلاعات جلوی کار رو گرفتن و به اینا اجازه نمیدن که جلسات خودشون تشکیل بدن. حالا آقای عباس صالحی، معاون فرهنگی وزیر ارشاد، یه مصاحبه کرده و گفته که کانون نویسندگان اگر پوست بیاندازد میتواند فعال بشه. معنی پوست انداختن رو بعد توضیح دادن، گفتن که باید اساسنامه‌شون رو عوض بکنن، منشورشون رو تغییر بدن. بعدم گفتن که اعضای کانون برخی از دنیا رفتن، بعضی هم حال و حوصله فعالیت ندارن، البته حال و حوصله فعالیت دارن، اجازه فعالیت ندارن. بعدم گفتن که بهتره که کانون به گذشته خودش وداع بکنه، این گذشته دیگه بایگانی شده به تاریخ، و خلاصه خواستن که یک انجمن اسلامی به جای کانون نویسندگان تشکیل بشه که خب این عملی نیست، اونا هم نخواهند پذیرفت و این به معنای این استش که وزارت ارشاد نمیخواد اجازه بده که کانون نویسندگان فعال بشه.
آقای سرکوهی، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
در بخش دوم صبحانه با خبر یک بار دیگه همراه هستیم با شهرام رفیع زاده. آقای رفیع زاده، روزنامه اعتماد از بازگشت حزب اعتماد ملی و تشکیل جلسه اعضای این حزب خبر داده. چه مباحثی در این جلسه مطرح شده؟
روزنامه اعتماد امروز گزارش داده که پس از 4 سال سکوت، اعضای حزب اعتماد ملی که دبیر کل اون آقای مهدی کروبی همچنان در حسب سر میبره، روز جمعه زیر یک سقف جمع شدن و اولین جلسه خودشون رو بعد از 4 سال به دعوت حزب اعتماد ملی استان تهران برگزار کردن. البته روزنامه اعتماد نوشته که این جلسه عنوانش بزرگداشت جشن پیروزی انقلاب بوده و در مؤسسه الهادی برگزار شده. 2 سخنران به نوشته روزنامه اعتماد این جلسه داشته. یک سخنران آقای رسول منتجب‌نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی و سخنران دوم آقای الیاس حضرتی که مدیر مسئول روزنامه اعتماد هم هست. اما روزنامه اعتماد اشاره کرده که در این جلسه سرود یار دبستانی پخش شده، یک ویدئوی نمایش داده شده از انتخابات سال 88 و حضور آقای کروبی در جریان انتخابات. علاوه بر اون آقای رسول منتجب‌نیا در سخنانی که در این جلسه داشته تأکید کرده که حزب اعتماد ملی خواهان آزادی آقای مهدی کروبی و دیگر کاندیداهای معترض انتخابات سال 88 از هست هست. آقای منتجب نیا گفته که ما نمیتونیم فعالیت حزب اعتماد ملی رو به طور رسمی از سر بگیریم، در حالی که دبیر کل این حزب آقای مهدی کروبی همچنان در هست هست. در این حال ایشون تاکید کرده که حزب اعتماد ملی از دولت آقای روحانی حمایت میکنه و امیدوار هست که آقای روحانی هم در پاسخ به این حمایت اقدامات لازم رو برای رفع حصر از آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد انجام بده. آقای الیاس حضرتی هم به نوشته روزنامه اعتماد در این سخنرانی خودش تأکید کرده که مخالفین آقای روحانی او رو از زاویه سیاست داخلی زمینگیر خواهند کرد، در حالی که نگاه آقای روحانی بیشتر به سیاست خارجی و بهبود سیاست خارجی هست.
اما آقای رفیع زاده، روزنامه شرق از رأی دو پهلوی شورای نظارت بر صدا و سیما درباره اختلاف عزت الله زرقامی و حسن روحانی گزارش داده. جزئیات این گزارش روزنامه شرق رو برای ما میگید؟
بله، امروز اغلب روزنامه‌ها که به طیف‌های مختلف اصولگرایان یا اصلاح طلبان نزدیک هستند، هر کدوم خبری منتشر کردن مبنی بر اینکه شورای نظارت بر صدا و سیما به نفع آقای روحانی یا اونهایی که اصولگرا هستند تاکید کردن که به نفع آقای زرقامی رئیس سازمان صدا و سیما درباره اختلاف در حوزه تعیین مجریان گفتگو با آقای روحانی رأی داده. اما روزنامه شرق تحلیل کرده این رأی رو و نوشته که این رأی یک رأی دو پهلو هست، چرا که در بخشی از این رأی تأکید شده که صدا و سیما وظیفه و مسئولیتش و اختیارش این هست که مجری مصاحبه ها رو انتخاب بکنه. اما در بخش دیگری از همین رأی که نافی بخش اول هست تأکید شده که در مورد سران قوا بهتر است که صدا و سیمای جمهوری اسلامی در هماهنگی با سران قوا مجری ها رو انتخاب بکنه. در این حال روزنامه شرق نوشته که آقای ابراهیم رئیسی که به نمایندگی رئیس قوه قضاییه در این شورا هست و ریاست شورا رو بر عهده داره، ابراز تأسف کرده از اینکه مصاحبه چهارشنبه شب آقای روحانی با 1.5 ساعت تأخیر پخش شده.
آقای رفیع زاده، فرصت زیادی نداریم، اگر خیلی خلاصه بتونید برای ما بگید که گزارشگر روزنامه آرمان درباره بررسی پرونده معلمان زندانی و معلمان سیاسی در آموزش و پرورش چه مطالبی رو مطرح کرده؟
روزنامه آلمان در این گزارش خبر داده که ناصر زنجانی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش روز گذشته اعلام کرده که پرونده 25 معلم زندانی یا معلمی که پرونده سیاسی دارن در آموزش و پرورش تحت رسیدگی هست و از قوه قضاییه درخواست شده که معلمان زندانی مورد عفو قرار بگیرن و در مناسبت‌های پیش رو آزاد بشن. اما ایشون گفته ما نتیجه رو اطلاعی نداریم که چه خواهد شد.
شهرام رفیع زاده، همکار رادیو فردا در تورنتو، متشکرم که همراه ما بودید.
متشکرم.
شنونده‌ای که خودش رو خه از سنندج معرفی کرده نوشته دیشب با شنیدن صدای شهبانو فرح گریه کردم و بر حال ایران غارت شده و به خاک خون کشیده افسوس خوردم. شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده برای ما این پیامک رو فرستاده که زمان امام خمینی خیلی هم خوب بود. می‌خواهم بدانم همه کشورها مشکل ندارند، خود آمریکا هم مشکلات زیادی دارد، چطور فقط ایران را می‌بینید؟ شنونده دیگری هم که نام خودشون رو محفوظ داشتند نوشتند اگر با شاه کره جنوبی نشدیم با این نظام کره شمالی که شدیم. و شنونده دیگری هم نوشته هیچ کس تروریست نیست، دولت‌ها و حکومت‌های دیکتاتور تروریست پرور هستند. همینجا اعلام می‌کنم که اعلام نظرات شنوندگان به معنی تایید اونها از سوی رادیو فردا نیست. و اما هر یک شنبه بردیا افشین مهمترین رویدادهای هفت روز گذشته موسیقی جهان رو مرور میکنه، اما این هفته یادی از بادی هالی میکنه، از چهره های پیشگام و تاثیرگذار موسیقی راک اند رول که چند روز پیش همزمان بود با 55 سال مرگش. But February made me shiver with every paper I deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride. But something touched me deep inside the day the music died. روزی که موسیقی مرد، خیلی ها از 3 فوریه 55 سال پیش اینگونه یاد می کنند. روزی که 3 ستاره موسیقی راک اند رول در یک سانحه هوایی کشته شدند. در این بین مطرح ترین اونها جوان 22 ساله‌ای بود به نام بادی هالی، آهنگساز، گیتاریست و خواننده‌ای که همچنان 6 دهه بعد از نبودنش در جهان موسیقی بسیار تاثیرگذار و الهام بخش خیلی از هنرمندان برجسته است. با اینکه مدت فعالیتش بسیار بسیار کوتاه بود، بادی هالی فقط کمتر از 2 پیش از مرگش بود که تونست نامش رو مطرح کنه با انتشار تک آهنگی به اسم That'll Be The Day، یا اون روز روزی خواهد بود. Well, you know you love me, baby. Still, you tell me maybe that someday we'll all. Well, that'll be the day when you say goodbye. 88 سال پیش بادی هالی در شهر لابک در غرب ایالت تگزاس در آمریکا متولد شد. او کوچکترین فرزند خانواده‌اش بود. خانواده‌ای که وضعیت اقتصادی خوبی نداشت، اما برای فرزندانش همین فرصت‌ها رو برای آموختن موسیقی فراهم کرد. بادی هالی این اقبال رو هم داشت که برادران بزرگش به او در یادگیری گیتار، بانجو و پیانو کمک کنند. بادی هالی البته وقتی 17 ساله بود اجرای زنده الویس پریزلی رو در شهر خودش از نزدیک دید و سخت تحت تأثیر ستاره اون زمان موسیقی راکن رول قرار گرفت و به جای موسیقی کانتری به موسیقی راکن رول تمایل پیدا کرد. با اینکه بادی هالی جذابیت های ظاهری کسی چون پادشاه راکن رول الویس پریزلی رو نداشت، اما استعدادش چیزی نبود که پنهون بمونه. در 19 سالگی یک استعدادیاب او رو شناسایی میکنه و با او قرارداد میبنده. بادی هالی خیلی سریع گروه 4 خودش رو شکل میده، گروهی به اسم کریکت. 2 آهنگ اول بادی هالی و گروه کریکت چندان چنگی به دل کسی نزد، اما با آهنگ اون روز روزی خواهد بود اونها نه فقط در آمریکا که آن سوی اقیانوس اطلس، در بریتانیا هم توجه ها رو به خودشون جلب کردند. این آهنگ هم در آمریکا و هم در بریتانیا تبدیل به پرفروش ترین شد. Yeah.
بادی هالی و کریکت در ادامه موفقیتشون آهنگ پگیسو رو در برنامه پربیننده و تاثیرگذار اد سالیوان شو اجرا کردند. اد سالیوان شو از بزرگترین برنامه‌های تاریخ تلویزیون بود که حضور در اون برای هنرمندان دستاورد بزرگی به حساب می‌آمد. به غیر از این هم بادی هالی و کریکت در سالهای 1957 و 58 میلادی تک آهنگهای موفق زیادی رو منتشر کردند. اما مشکلات حقوقی و مالی باعث شد که گروه کریکت از هم بپاشه و بادی هالی به تنهایی به کارش ادامه بده.
Hold me close and tell me how you feel. Tell me love is real. Words of love you whisper soft and true. Darling, I love you.
قبل از فروپاشی گروه کریکت در انتهای سال 1958، بادی هالی با ماریا الینا سانتیاگو بعد از یک آشنایی کوتاه در نیویورک ازدواج کرد و ترجیح داد با همسرش در این شهر زندگی کنه، برخلاف همگروهی‌هاش که دوست داشتن به خانه برگردند. بادی هالی با همسرش در محله گرینیچ ویلیج شهر نیویورک مستقر شد که اون زمان مقری بود برای هنرمندان. حالی اون زمان عشقش رو به همسرش در آهنگ راه‌های عشق واقعی توصیف کرد.
Just you know why. Why you and I will by and by no true love way. Sometimes we'll sigh, sometimes we'll cry.
در ابتدای سال 1959 میلادی، زمستان 55 سال پیش، برخلاف میل خودش و همسر باردارش مجبور شد که در شهرهای مختلف اجرا کنه. او قرار بود در کمتر از 3 هفته 25 اجرا در شهرهای غرب میانه آمریکا برگزار کنه. بادی هالی در اون سرمای منطقه از سفر و خرابی پی در پی اتوبوس ها خیلی خسته شده بود. برای همین برای رسیدن به محل یکی از اجراهاش هواپیمای چارتر رو کرایه کرد. اما این هواپیما خیلی سریع بعد از برخاستن از زمین دچار سانحه میشه و طی اون بادی هالی و هنرمندان همراه کشته میشن. شاید این اولین حادثه تلخی بود که برای موسیقی راک اتفاق افتاد و البته به نظر خیلی ها تلخترین حادثه برای موسیقی راک اند رول. مرگ بادی هالی همچنان نمادی از رویایی است که تحقق نیافته. که در طی همه این دهه ها نسل های مختلف بارها شاهد از دست رفتن قهرمان های جوانشون در موسیقی بودند، اما هر سال 3 فوریه انعکاس یک شیون شنیده میشه، شیون از دست دادن جوان مستعدی که در مدتی کوتاه موسیقی راک اند رول رو متحول کرد. بادی هالی چهره‌ای که برای خیلی از بزرگان چون گروه های بیتاز، رولینگ ستونز و خیلی های دیگه الهام بخش بود و هنوزم در نسل های جدید خیلی ها پیدا میشن که تأثیر بادی هالی رو در موسیقی خودشون نمیتونن انکار کنند. ما با هم به یکی از آهنگ های بادی هالی گوش میدیم.
Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster.
تا لحظات دیگر پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما با پخش رادیویی اون همچنان همراه ما بمونید.
Every day it's getting faster, everyone said go ahead and ask her, love like yours will.